رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز جمعه 26 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 16 ماه می 2014 میلادی. ابر و باران در تهران و نواحی غربی کشور جای خودش رو به هوای آفتابی گاه نیمه ابری میده، اما در عوض استانهای کرمان، خراسان جنوبی و اندکی هم فارس و سیستان و بلوچستان در بعد از ظهر هوای بارانی خواهند داشت. در شمال شرقی و جنوب کشور هم هوا نیمه ابری خواهد بود، گاه آفتابی. امروز بعد از ظهر در تبریز، ارومیه، اصفهان، اردبیل، کرمان، سنندج و بیرجند حداکثر دمای هوا 22 درجه بالای صفر، در تهران، ساری، سمنان، شیراز، یزد، زاهدان و قزوین 25 درجه، در همدان، زنجان، خرم‌آباد، بروجرد، علی گودرز و یاسوج 18 درجه، در مشهد، رشت و بم 29 درجه بالای صفر، در بندرعباس و بوشهر 35 درجه و در اهواز آبادان 37 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم. به کوشش همکارم رویا کریمی مجد که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. سلام شما، صبحتون بخیر.
سلام و درود به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. دور چهارم مذاکرات میان ایران با گروه 5 علاوه 1 امروز جمعه در وین ادامه خواهد یافت. به گزارش ایرنا مایکلمن، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه را روز کاری دشوار و مذاکرات را مفید دانسته و گفت عزم راسخ داریم به توافقی سازنده دست پیدا کنیم. جزئیات بیشتری در مورد این مذاکرات را در ادامه صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازگشت حجم صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران بعد از اوج گرفتن در ماه‌های ژانویه و فوریه گذشته از ماه مارس، اسفند ماه رو به کاهش گذشته و در ماه گذشته میلادی به 1,110,000 بشکه در روز رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید که صادرات روزانه نفت ایران در 3 ماه گذشته با کاهش 470,000 بشکه در روز به سطح قبل از توافق هسته‌ای ژنو در آذر ماه 1392 سقوط کرده است. ایران و 6 قدرت هسته‌ای 3 آذر ماه سال گذشته به توافقی موقت دست یافتند که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران که برای شرکت در 14th نشست بین‌المللی انرژی به مسکو سفر کرده گفت به دور از سیاست و تحریم باید به بازار انرژی اجازه فعالیت و کار داد. به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه ایران را به عنوان نخستین منبع گاز و 3rd منبع نفت جهان دانسته و گفته نمیتوان نقش ایران را در بازار جهانی انرژی نادیده گرفت. وزیر نفت ایران همچنین تاکید کرده که ایران باید متناسب با ظرفیت‌ها سهم خود را در بازار انرژی ایفا کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصویب تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی سال 93 در هیئت دولت خبر داد و گفت تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی 25% افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، به گفته دکتر سید حسن هاشمی، هنوز تعرفه‌های حق العمل جراحی تعیین نشده است. وی تاکید کرده وزارت بهداشت در تلاش است عدالت بین رشته‌ای را تا 1-2 ماه آینده محقق کند. پیش از این ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، گفته بود که در 6 سال گذشته تعرفه جراحی افزایش نیافته و بخش عمده‌ای از جراحان ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دادگاهی در سودان یک زن تازه مسیحی شده باردار را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرد. قاضی پرونده مریم یحیی ابراهیم 27 ساله حکم ارتداد او را پس از آن صادر کرده که او در دادگاه اعلام کرد مسیحی است. مریم که 8 ماه باردار است به اتهام زنا از طریق ازدواج با یک مرد مسیحی به تحمل 100 ضرب شلاق نیز محکوم شده است. وزارت امور خارجه آمریکا به انتشار بیانیه این حکم را نگران کننده خوانده و از دولت سودان خواسته تا با آزادی های مذهبی احترام بگذارد. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا نیز با وحشیانه خواندن این حکم گفت صدور چنین احکامی نشان می‌دهد که میان شیوه های محاکمه در سودان و تعهدات بین المللی حقوق بشری این کشور فاصله زیادی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ها قاضی عباس محمد آل خلیفه به مریم یحیی 3 روز فرصت داده تا به اسلام بازگردد، اما با اصرار مریم بر مسیحی بودن او را به اعدام با طناب دار محکوم کرد. مقامات قضایی سودان گفتند دیوان عالی این کشور می تواند در این حکم تجدید نظر کند. آقای حسینی،
سپاس بسیار از شما. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین درباره دومین روز از چهارمین دور مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کنیم. گزارشی هم خواهیم داشت درباره واکنش‌های تازه در ایران و آمریکا به روند مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1. در بحث اقتصادی امروز هم فریدون خاوند به بررسی نتایج این مذاکرات بر روی اقتصاد ایران خواهد پرداخت. به جهان ورزش هم سری میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده و باید یادآوری کنیم که در نبود روزنامه ها در این بخش روزنامه نداریم، ولی در بخش دوم با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به هفته‌نامه ها و ماهنامه ها خواهیم داشت. پیام های تلفنی شما رو هم پخش خواهیم کرد، همچنین پیامک های شما رو چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. همینک میتونید برای فرستادن پیامک از 2 شماره تلفن استفاده کنید: 2079260157C، و اگر اشکالی پیش نیاد 2042073595555. دومین روز از چهارمین دور مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در وین انجام شد. برای آشنایی با آنچه که دیروز در وین گذشت با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل این مذاکرات در وین هستیم. هانا سلام، صبحت بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر هم بخیر.
حالا جان، میخواستم در درجه اول ازت خواهش کنم درباره آنچه که روز پنجشنبه گذشت برامون صحبت کنی.
بله، روز پنجشنبه در هتل کوبرگ محل اقامت و همچنین مذاکره هیئت‌های 5 به علاوه 1 با ایران روز بسیار پرکاری بود. ساعت‌ها مذاکره انجام شد. 2 دور مذاکره بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف یک دور در صبح و بار دیگر در ساعت‌های پایانی شب انجام شد. در این میان اما دیدارهای 2 جانبه و چند جانبه بود. دیدارهای داخلی بسیاری بین خود 6 کشور مذاکره کننده با ایران انجام شد. همچنین عباس سراغچی با هلدا شمید معاون کاترین اشتون دیدار کرد و همچنین از جهات دیگه هم روز پرکاری بود، چرا که محمد جواد ظریف در ساعت‌های بعد از ظهر روز پنجشنبه چند ساعتی هتل محل مذاکرات رو ترک کرد وقتی سایر مذاکره کنندگان مشغول صحبت بودند و به حدود 1.5 ساعت وین رفت و دیداری داشت با اعضای تیم ملی فوتبال ایران که همکنون در اتریش به سر می‌برند و همینطور دیداری داشت با رئیس جمهوری اتریش درباره مسائل 2 جانبه و همچنین میزبانی اتریش برای مذاکرات هسته‌ای.
حالا جان، همونطور که اشاره کردی 2 بار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف گفتگو کردن، با وجودی که حدود 3 ساعت در طول روز گفتگو کرده بودن، باز در شامگاه پنجشنبه هم با هم دیدار داشتن. دلیلش چی بود؟ یعنی مذاکراتی که در روز داشتن به نتیجه نرسیده بود، یا اینکه مذاکرات کامل کننده تری در پیش بود؟
راستش پیش از آغاز این مذاکرات هم خود آقای ظریف و هم عباس عراقچی اعلام کرده بودند که این دوره از مذاکرات در وین بیشتر بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار خواهد شد و گفته بودن که مثل سایر دفعات دورهای پیشین نیستش که بیشتر مذاکرات رو معاونینشون پیش ببرن و این مذاکرات دو جانبه هستش، بدون حضور 6 کشور انجام میشه و به هر حال خانم اشتون نماینده ارشد گروه 5+1 هست و با ایران گفتگو کنه.
حالا بخواستم بپرسم که در حالی که این چهارمین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 بود، دقیقاً هدفش چی بود و به چه نتیجه میخواست برسه؟
بله، این چهارمین دور از گفتگو برای دستیابی به توافق جامع هست، توافقی که بر مبنای توافق اولیه در ژنو برای اون برنامه ریزی شده. طرفین تا حدوداً پایان تیر ماه فرصت دارند تا سعی کنند که نظرهاشون رو به هم نزدیک کنند، اختلافاتشون رو کم کنند و بتونند به یک سند مشترک دست پیدا بکنند. هدف از این دوره از مذاکرات این بود که کار تدوین بر روی پیشنویس این توافق جامع رو آغاز بکنند. اینکه طرفین تا چه حد موفق شدن برای اینکه چیزی رو کاغذ بیارن هنوز 100% مشخص نیست. یک مقام نزدیک به مذاکرات که شب گذشته من باهاش صحبت میکردم میگفتش که سختی نه فقط این مذاکرات کلن این چنینی در عرصه بین المللی آنچنان است که حتی برای پیدا کردن نام یک همچین سندی هم طرفین ساعت‌ها مذاکره میکنن. همچنین عباس عراقچی بعد از اینکه مذاکرات پنجشنبه شب تموم شد به خبرنگاران ایرانی گفته بود که اگرچه فضا در حسن نیت ادامه پیدا میکنه اما مذاکرات سخت و دشوار هست. موضوعات بسیار مهم و فنی و سیاسی بر سر میز این مذاکرات مطرح میشه، از جمله مثلا احتیاجات اساسی ایران و اینکه واقعا نیاز ایران تا چه حد هست، چقدر غنی‌سازی بخواد بکنه برای اینکه مثلا سوخت تولید بکنه برای نیروگاه بوشهر یا نیروگاه‌های آینده، اینکه ایران چقدر غنی‌سازی تا چه سطحی غنی‌سازی رو انجام بده، هم اکنون بر مبنای توافق ژنو این سطح 5% هست، یا اینکه تعداد سانتریفوژهایی که ایران بر مبنای توافق احتمالی جامع نگه خواهد داشت چه تعداد خواهد بود. ایران این تعداد رو بیش تر از اون چیزی که جامعه بین المللی میخواد اعلام میکنه. در نتیجه موضوعات فنی و همچنین موضوعات سیاسی فراوانی هست که در روز جمعه امروز، روز پایانی احتمالاً مذاکرات خواهد بود، صحبت دربارش خواهد شد در یک دیدار دو جانبه یا چند جانبه‌ای که صبح امروز برقرار خواهد شد و احتمال میره که تا بعد از ظهر امروز جمعه این مذاکرات که برای 3 روز برنامه‌ریزی شده بود به پایان برسه، تا اینکه طرفین 3 دور دیگر فرصت دارن بشینن بر سر میز مذاکره و شاید بتونن تا پایان تیر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن.
بسیار خوب، حالا جان خیلی ممنونم. همونطوری که گفتی روز جمعه احتمالاً این مذاکرات به پایان میرسه، در این صورت باز هم با تو صحبت خواهیم کرد ببینیم که از نتیجه مذاکرات برای ما چه خواهی گفت. خیلی ممنونم، خسته نباشی،
روز خوبی داشته باشی.
این در حالی است که در جریان این مذاکرات در روز پنجشنبه صداهای مخالف از اینجا و آنجا به گوش می رسید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بر این نکته تأکید کرد که ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودش رو ثابت کنه و در ایران هم یک نماینده مجلس که در همایش دلواپسان به سیاست‌های هسته‌ای ایران حمله می‌کرد مدعی شد اختیار تیم مذاکره کننده ایرانی کاهش یافته. شاهین بشیری.
دومین روز مذاکرات هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی روز پنجشنبه با گفتگوهای محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از حدود 3.5 ساعت پایان یافت، ولی به گفته مایکل مان سخنگوی خانم اشتون به دنبال این جلسه نشست‌های 2 و چند جانبه‌ای بعد از ظهر پنجشنبه در هتل کوبرگ شهر وین انجام شد که محل اقامت هیئت‌های مذاکره کننده است. دو طرف توافق کردند در این دور از مذاکرات تدوین متن توافق جامع نهایی را آغاز کنند. این دور از مذاکرات قرار است روز جمعه به پایان برسد و 3 دور دیگر از گفتگوهای هسته‌ای در چند هفته آینده برگزار خواهد شد. موارد اختلاف میان طرفین هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه‌های داخل ایران از جمله روزنامه کیهان مسائلی مانند تعداد سانتریفیوژها و مدت زمان اعتبار توافقنامه احتمالی را نام برده‌اند که می‌تواند محل اختلاف باشد. دینا اسفندیاری، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، نیز موضوع اصلی مورد بحث در این دور از مذاکرات را تعداد سانتریفیوژهای ایران می داند. وی که در وین مرکز مذاکرات به سر می برد به رادیو فردا گفته است:
It's pretty simple. In my view, the most critical gap will be centrifuge numbers.
ساده است. به نظر من تعداد سانتریفوژها مهمترین موضوع است. آشکار است که ایران می‌خواهد تا آنجایی که می‌تواند ظرفیت و توانایی داشته باشد و 5+1 هم می‌خواهد تا آنجا که می‌تواند از این ظرفیت بکاهد. صحبت‌های فراوانی درباره بازه زمانی که ایران می‌تواند به سلاح دست یابد مطرح شده که به نظرم رویکردی شناور است، چرا که گفته می‌شود که این بازه زمانی چند ماهه است. اما وقتی که به این فکر کنیم که ایران بخواهد سلاح درست کند، آن وقت بسیار طولانی‌تر می‌شود. صحبت از این است که برای کم کردن توانایی ایران باید تعداد سانتریفوژهای ایران به حدود 4000 برسد. این برای ایران غیر قابل قبول خواهد بود. از همین روز که ایران مدتی است درباره احتیاجات عملی تمرکز کرده است.
از سوی دیگر اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفتگو با خبرگزاری بسیج که روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه منتشر شد، با تأکید بر عملکرد ضعیف تیم مذاکره ایران در دور مقدماتی مذاکرات ژنو و عدم پایبندی گروه 5+1 به تعهداتش گفت اختیارات نمایندگان ایران در مذاکرات ژنو نسبت به دور قبل کاهش یافته و آنها باید بر مبنای ای که برایشان تعریف شده مذاکرات را پیش ببرند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در مورد این ادعای اسماعیل کوثری مبنی بر کاهش اختیارات تیم مذاکره کننده اتمی معتقد است:
صحبت این که اختیارات رو در وسط مذاکرات یا بهتر بگویم که در واقع در آخر مذاکرات کاهش بدند، این اصلا بی‌معناست. ما میدونیم که آقای خامنه‌ای مذاکرات رو تایید کرد. یک اشاراتی این ور اون ور میشه که در قسمت نظامی حق مداخله کسی نداره. این آقای عزیز جعفری هم اشاره کرد، دیگران هم اشاره کردن و این موضوع بسیار مشکل مذاکراته. ولی در کنار همه اینها باید یک موضوع هم کم کم بهش اشاره کرد که آیا صداهای دیگری غیر از آقای خامنه‌ای در ایران وجود داره؟ از نظر کلی این مقدار بعیده. لازم که ما میدونیم سابقه سیستم متمرکز حکومتی که از دوره پهلوی اومده تغییری نکرده.
در این شرایط سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داده است که اگر ایران نتواند درستی ادعاهایش مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند، توافقی در کار نخواهد بود. ایران و قدرت‌های جهانی مطابق توافقنامه موقت ژنو باید تا روز 29 تیر ماه به توافق جامع دست پیدا کنند. با این وجود، طرفین تأکید می‌کنند که این زمان قابل تمدید است.
شاهین بشیری گزارش میداد. پیش از اون که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، بار دیگه شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا رو به عرضتون برسونیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. خب موقعیون رسیده که چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
نتیجه مذاکرات هر چی باشه به نفع دولت جمهوری اسلامی و به ضرر مردمه. اگر تحریم ها رو بردارن اینا نفت بشن، پولدار میشن، باز دوباره قوی میشن. تحریم ها رو ور ندارن، دوباره اینا تحریم ها رو دور میزنن، نهادهای زین بدون نظارتی جنس ها رو وارد میکنه، دوباره پولدار میشن، دوباره قوی میشن. پس نتیجهش هر چی باشه به ضرر مردم و به نفع جمهوری اسلامیه.
آقای خامنه ای به جای اینکه تبلیغ برای ازدیاد فرزند بکنی، جلوی سالی 150 تا 200 هزار تا انسانی رو که 20-30 سال تو مملکت درشون هزینه شده و فرار مغزها رو جلوشو بگیر. عزیز من، فرزند اضافی کسی تو اون منجلاب نخواهد آورد.
آقای خامنه ای، آنچه که کشور ما و مردم ایران امروز لازم دارند رونق اقتصادی، ایجاد کار، افزایش رفاه و خروج مردم از خط فقر، کاهش جرایم و بزهکاری ها، کاهش میزان اعتیاد در میان جوانان، کاهش میزان تنفروشیان و بسیاری دیگر هاست، نه تولید انبوه جنگ افزارهای موشکی. سرمایه کشور نیروی انسانی کارآمد و مرفه است، نه جنگ افزارها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد ایران و فاز نهایی پرونده هسته‌ای کشور موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در حالی که گفتگوهای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 به مراحل حساس خودش نزدیک میشه، از بررسی رسانه‌های اقتصادی تهران اینطور برمیاد که محافل کسب و کار کشور بیش از همه این جزئیات گفتگوها رو زیر ذره‌بین قرار دادن. میخواستم بپرسم دور پایانی این ماراتون هسته‌ای چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد ایران؟
اقتصاد ایران در شرایط امروزی بیش از همیشه به سیاست خارجی کشور گره خورده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که فاز آخر گفتگوهای هسته‌ای با نماینده‌های 6 قدرت رو پیش میبره، به نوعی سرنوشت اقتصاد کشور رو هم در دست داره. ستون فقرات اقتصاد ایران که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باشه در گروه این گفتگو هاست. بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور به خصوص فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی هم همینطور. نرخ ارز که بلافاصله بر تمام شاخص‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم تأثیر میگذاره، بستگی به این گفتگوها داره. چرخ فعالیت واحدهای تولیدی میتونه در رابطه با همین گفتگوها تندتر یا کندتر بشه. تصمیم به سرمایه گذاری چه از طرف ایرانی ها چه از طرف خارجی ها بستگی داره به فرجام این گفتگوها. البته این به معنای اون نیست که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از این به بعد دست رو دست بگذاره و کلید وزارتخونش رو تحویل آقای ظریف بده. منظور این هست که اگر محمد جواد ظریف از گفتگوهای هسته‌ای دست خالی برگرده، از دست آقای طیب نیا هم کار زیادی ساخته نیست.
آقای خاوند، در صحبتاتون به نرخ ارز اشاره کردید. یکی از بازارهای ایران که معمولاً زیر تأثیر گفتگوهای هسته‌ای به شدت تکان می‌خوره بازار ارزه. می‌خواستم بپرسم چه وضعیتی رو میشه پیش بینی کرد برای نرخ دلار در این چند هفته‌ای که فاز نهایی گفتگوها در جریانه؟
بخش بسیار بزرگی از نقدینگی موجود در ایران عمدتاً بین 5 بازار اصلی جابجا میشن که عبارت باشند از بازارهای پول، ارز، طلا، مسکن و سهام. تردیدی نیست که تصمیم‌های داخلی بر این جابجایی تأثیر می‌ذارن، از جمله تصمیم در مورد نرخ سود بانکی و تأثیر اون بر سپرده‌گذاری مردم و بازار پول. ولی ما در وضعیتی هستیم که جو خارجی حرف اول رو خواهد زد. بازار ارز در شرایط فعلی برای کسانی که بخوان سرمایه یا پسندازشون رو به امید کسب درآمد در اون به کار بیندازند، بازار بسیار پرخطری به نظر میرسه و همین فعالان در این بازار به شدت احتیاط میکنند. شکست نهایی طبعا میتونه به افزایش شدید قیمت دلار منجر بشه، ولی کسانی هم که فکر میکنند با امضای یک توافق دائمی دلار از سطح فعلیش خیلی پایین‌تر خواهد اومد، به نظر من اشتباه میکنند.
آقای خاوند، محافل اقتصادی ایران در مجموع به فرجام نهایی گفتگوهای هسته‌ای ایران خوشبین هستند؟
تا امروز این گفتگوها به خوبی پیش رفته و همین نوعی امید به بسته شدن نهایی پرونده هسته‌ای رو در محافل کسب و کار ایران به وجود آورده، ولی طبعا موانع غیر قابل پیشبینی رو هم نباید نادیده گرفت، به خصوص که سخت‌ترین مرحله گفتگوها شروع شده.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده برای ما نوشته: باور کنید آدم از اظهارات این حضرات و افاضات کلامشان آنقدر متأثر میشه که یاد گذشته و دوران تاریک تسلط بیگانگان بر کشور عزیز ما ایران میفته. امضا کیوان. شنونده دیگری هم نوشته: آقای روحانی کاری برای طبقه متوسط نمی کند از پارسال تا حالا. البته این شنونده اسمشو نگفته. موقعی اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش بشیم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 3 پیروزی به فینال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی که در تهران جریان دارد راه یافت. فرنگیکاران ایران در سومین پیکار خود با نتیجه 8-0 بر تیم ملی کشتی فرنگی فنلاند پیروز شدند تا فینالیست شدن خود را قطعی کنند. ایران پیش از این جمهوری آذربایجان را هم 8-0 برده بود و در برابر تیم ملی کشتی فرنگی کره جنوبی 7-1 به پیروزی رسید. برخی از کشتیگیران ایران برای نخستین بار در اوزان جدید کشتی می گرفتن. به گزارش شبکه خبر، حبیب الله اخلاقی از جمله آنان است که برای اولین بار در 80 کیلو کشتی می گرفت و بر حریف کره جنوبی پیروز شد.
من دارا تو 80 کیلو کشتی نیستم، یه وزن جدید بود. میام کره یکی از مدعی آسیا خدا شد تونه تیم کشتی راحت و پشت سر بزن.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز در 4 مسابقه مقدماتی خود یک دیدار تشریفاتی مقابل ارمنستان خواهد داشت که پیروزی ایران محتمل خواهد بود و ایران یکی از 2 فینالیست مسابقات است. البته ناصر نوربخش سرمربی ایران معتقد است ارمنستان تیم خوبی است.
امیدوارم اینجوری باشه، ولی تیم ارمنستان تیم خوبیه.
به هر صورت برد و باخت مقابل ارمنستان تأثیری در سرنوشت تیم ملی کشتی فرنگی ایران ندارد و ایران عصر امروز در فینال جام جهانی مقابل روسیه قرار می‌گیرد. جایزه نقدی تیم برنده 30,000 دلار و بازنده 15,000 دلار است. تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی تدارکاتی خود در راه جام جهانی برزیل در اتریش به سر می‌برد، روز پنجشنبه سومین دور تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی برگزار کرد. دیروز جواد نکونام کاپیتان تیم ملی هم از کویت به اردوی تیم ایران ملحق شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای با 5-1 در اتریش شرکت کرده است، نیز با بازیکنان تیم ملی ایران دیدار داشت و برای آنان در جام جهانی برزیل آرزوی موفقیت کرد. جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال روز پنجشنبه با حضور اعضای جدید تشکیل شد، ولی برخلاف پیشبینی‌ها مدیرعامل جدید انتخاب نشد. قرار است فردا شنبه مدیرعامل جدید انتخاب شود که پیشبینی می‌شود بهرام افشارزاده دبیر سابق کمیته ملی المپیک ایران به این سمت برگزیده شود. گفته می‌شود وی مورد نظر وزارت ورزش و جوانان است. در جهان فوتبال کارلس پویول کاپیتان تیم بارسلون اسپانیا رسما از این تیم خداحافظی کرد. پویول ظرف 15 سال حضور در بارسلون نزدیک به 400 بار برای این تیم بازی کرد. 6 بار قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 3 بار هم در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا همراه با بارسلون از افتخارات پویول 36 ساله است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم میامی هیت به فینال کنفرانس شرقی راه یافت تا با یکی از 2 تیم واشنگتن یا ایندیانا روبرو شود. در کنفرانس غربی سان آنتونیو سپرز فینالیست شده و منتظر لس آنجلس کلیپرز یا اوکلاهوما سیتی است.
حبیب روشنزاده. خب رفته رفته به ساعت 7:30 دقیقه نزدیک میشیم و در این لحظه